الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث استیلا که ازش گذشتیم یک کلمه‌ای باقی مونده. اگر ملاحظه فرموده باشید در بعضی از کلمات آمده که باید حیازت را قصد کند. حیازت امر قصدیه. این کلمه توضیح داده نشد. ما گفتیم استیلا امر تکوینیه، دو چیز برای ملکیت لازمه، یکی استیلا امر تکوینی و یکی قصد تملک امر قصدی. پس این چه معنا داره که باید حیازت را قصد کنند؟ در حیازت و استیلا دو تا فرض متصوره. تارتن استیلا هست، اما این استیلاش رو در صدد بر نیامده. به عنوان این که مستولی بشود کاری نکرده. مثلا یه قابلمه یه ظرف یه چیزی ورپا اونجا بوده، کبوتر گنجش که آمد با تکونش داد انداخ رو حیوان، استیلا پیدا شد برای صاحب این قابلمه، صاحب منزل. ولی در صدق استیلای بر نیامده، اینو اونجا نذاشته که وقتی گنجش آمد کبوتر آمد این روش بیفته. استیلا را قصد نکرده، در سبب استیلا بر نیامده. و اخرا نه، این قابلمه را یه جوری میگذاره که مثل تلیه که اون گنجش اون کبوتر آمد این در این دام بیفته. اینجا استیلاش هم قصده نه. معنای این که حیازت را قصد بکند قصد نکند معناش اینه، در صدد بر آمده که اون را بله بر اون مستولی بشود. این حیازت هم قصده نه، در صدد بر نیامده این حیازتش لا هم قصده نه. بله اینه که بعضی ها بر کلام سید تعلیقه زدن. سید فرمود قصد تملک کند مالک می شود. بعضی ها تعلیقه زدن گفتن قصد تملک کفایت نمی کند، قصد حیازت هم لازمه. آبا آمده جمع شده توی آب، باران آمده آبا جمع شده یه جایی، شما الان قصد بکن تملک اونها را، مالک نمیشی چون حیازت اونها را قصد نکرده ای. حیازت اونها را قصد نکرده ای به این معنی که عرض کردن در صدد حیازت بر نیامدی. ولی استیلا داری، استیلای بر منزل، استیلای بر اون آب هم هست، استیلای بر قابلمه ولی استیلا داری، گفتن که قصد تملک کفایت نمی کنه، باید حیازت را هم قصد کنه. مرحوم آقای حکیم از کسانیه که تعلیقه زده بر فرمایش سید و فرموده قصد تملک ولو استیلای تکوینی هست کفایت نمی کنه. خب اگر کسی گفت دلیل ما بر مملکیت حیازت سیره است، که همینجور هم هست، دلیل عمده سیره است، دلیل لفظی نداریم، قدر متیقنش همینه که مرحوم آقای حکیم فرموده، قدر متیقن اینه که در صدد حیازتم بر بیاد، مجرد این که تکوینم مستولی بشود کفایت نمی کند. ماهی پرید توی این به اصطلاح کشتیش تو این نمیدونم بلند قایق، ولی خودش یه جور نبود این مثلا قایق این رو یه جوری ببره تو مایا که میان بالا بیفته، در صدد قیازت بر نیامده بود، اتفاقا آمد اونجا. بعدا فهمید که یک ماهی افتاد، توپی کرد افتاد، گفت مال ما باشه. نه معلوم نیست ملکیت بیاره، نه برش داره، برش داره، عقدش این نداره، تا بر نداشته به قصد حیازت مالک نمیشه. حیازت مطلق کفایت نمی کند، باید در صدد بر بیاد، یکی بیاد بله توی کشتیش همینطور بیاد بدون هیچ کاری، قصد حیازت نکرده پریده تو کشتیش، بگه اون ملک ما باشه، این معلوم نیست ملکیت میاره. برداره بگه، برداره بندازه توی سطح، بگه چیزی که در صدد حیازتش مثل همین، یعنی حالا بعضی مثال ها مثل همین مثالی که من عرض می کنم، عرضم به خدمت شما، قابلمه را گذاشتم، قابلمه را گذاشته بودم توی به اصطلاح سعن حیا، بارون هم آمد، نه برای که بارون بیاد حیازت رو قصد نکردم، این شب مهمانی داشته، حالا قابلمه هم بیرون هست، بارون آمد توی قابلمه ریر، بعد دیگه خب بس اون بارونه مالونه قصد کنه تملک اونها را، یکی بیاد برداره میگه نکنه برداشتی، خوشم نیست، این بعضی جاهاش گیر داره طور نیسته، باشه مجرد استیلان کافی نیست، قیازت را باید قصد کنه به همین معنا، قدر متیقن حاصل الکلام، قدر متیقن از مملکیت، دلیل سیره است، قدر متیقن چیه که در صدد حیازت هم بر آمده باشد، کسی که در صدد حیازت بر آمده از اون شیء خوشش آمد، قصد تملک کرد، معلوم آقای خویی ظاهر شده قصد تملکت شرط نمیداند، میگه همین که حیازت رو قصد کرد، همین که تصمیم داره از این منتفع بشود، هنوز نگفته ملک من، نمیخوام راهش کنم، تصمیم داره منتفع بشود، کافیه برای ملکیت، نه غیر از این قدر متیقنش قصد تملک هم باید داشته باشد، قصد کند حیازت را و قصد کند تملک را، مالک میشود، غیر از این شک داریم اصل عدم ملکیت هست. بگذاریم این مسئله تتمه مسئله قبل بود، دو تا مسئله دیگه باقی مونده تا به شرط بعدی برسیم. مسئله اصولیه در حقیقت در حال خروج از مکان قصدی وضوع میگیرد. معلوم سید تقسیم کرد، فرمود تارتن دخولش ان حضرن بوده، مجاز بوده، بعد متوجه شده کارش اشتباهه، شروع میکنه به خارج شدن، اینجا فرمود وضو بگیره، وضو صحیح هست، غالبا قبول کردم که وضو صحیح هست، بله فقط در تنقی از نوعی مسد علال مبنا اشکال کرده، خود تنقی هم قبول داره وضو صحیح هست، چون مصب رو شرط نمیدانه، اباحه مصب رو شرط نمیدانه، گفته رو مبنای شما سید اشکال داره که دیروز بحث کردیم. فرض سالونه که نه به سول اختیار وارد مکان قصدی شده، مرحوم سید در به سول اختیار تفصیل داده بین فرض توبه و قصد تخلص و عدمش، در فرض اول فرموده صحیح، در فرض دوم فرموده یشکل، احتیاط واجب کرده، مراد سید از این عبارت چیه که فرمودن این تاب و خرج به قصد تخلص؟ ما دیروز جور معنا کردیم، گفتیم عطف تفسیریه، توبه کنه، توبه بکنید استغفر الله ربی و اتوبه. نه، مراد از توبه نیست، توبه عملی، یعنی قصد کنه که بابا بریم بیرون از اینجا، قصد تخلص میکنم. ما گفتیم توبه و قصد تخلص توعت و تفسیریه، توبه عملی همیه دیگه، قصد میکنه که از ملک مردم خارج بشه، چه کاری بود؟ ولیکن بعضی فرمودن نه، توبه یک چیزه، قصد تخلص چیز دیگریه. توبه اون ندامت قلبیه، حالا ابرازم بکنه استغفر الله بگه یا نگه خیلی مهم نیست، ام ندم علا مفعل و تصمیم بگیرد که تکرار نکند. این توبه حقیقت توبه هست. بعد گفتن که خب توبه می کند دو جوره دیگه، خارج می شود، تارتن قصد تخلص دارد و اخرى قصد تخلص ندارد. اینها که معنا کردن توبه یک چیز، قصد تخلص یک چیز، دو تا حرف زدن، اختلاف کردن دوباره. مثل معروف آغازی ها فرموده اگر توبه کنن بعد به قصد تخلص حرکت بکنن، موضوع صحیح هست. چرا؟ به خاطر این که وقتی توبه کرد دیگه از الان اول کار میشه، دیگه اول کار میشه، خب این حرکت هایی که انجام میده از باب استرار حلاله دیگه. این مثل این که اول که داخل شده قفلته چطور حلال میده، اینم بعد توبه دیگه حلاله. توبه کرد که دیگه دوباره من باشم که وارد مکان، نه وارد نمیشم. بعد قصد تخلص میکنه، یه فعل جدیدی هم بعد از توبه. این توبه رابطه این را قطع کرد با فعل سابقه. اول بسم الله است، خب یه فعلی اضطرار داره، حرمت نداره، گفته این میشه مثل قبلی دیگه. اون سوء بر اثر توبه سوء از بین میره، توبه بیه سوء از بین برد دیگه. این فرمایش معلوم آغازی ها گفته این که به قصد تخلص داره میره مثل اون که قفلتن وارد میشه و وضوع صحیح هست. در مقابل تنقیح فرموده که توبه کرد، خیلی خوب، بعد به قصد تخلص میاد، قصد تخلص این را از حرمت و مقبوضیت خارج نمی کنه. خب باشه قصده، چون این سوء اختیار هست، این حرکات خروجیش بعد از توبه به حرمت خودش باقیه، به مقبوضیت خودش باقیه، پس وضوش باطله. کسانی که توبه را جدا کردن از قصد و تخلص دو تا بیان دارن. یکی میگه این حرکات خروجیش جایزن، توبه سو اختیار را برده. یکیشون گفته نه، این حرکات توبه قبلی ها درست میکنن، بعدی ها هنوز به حال خودش باقیه، این حرکات خروجی ها مبروزن، اسیان هست، وضوعی در این حال محکوم مثلا بطلان. لیکن در ذهن ما اینه که نه، مرحوم سید که فرموده تابه عطف تفسیریه، تابه یعنی خروجش به قصد تخلص باشه. این معنی توبه هست. اونی اگر مراد اون بود بود تا با اون قصده اون آقا حکیم از اون کسانی گفته بهتری بود که بگه او، چون توبه را غیر از قصد تخلص معنا کرده گفته باید میگفت که تا با او قصده. نه، این تا با در هر دو عبارت هم اینجوری هم تا با و قصده لم یتوب و لم یقصد، ظاهرش عطف تفسیریه. هر که سیدی نه اول فرمایش سید را بیان کنیم که لی تفسیر سید فرمایش اینه کسی که قصد دارد تخلص را، این عملش این حرکات خروجیش حرمت ندارد. حرکات خروجیه به قصد تخلص که عقلم میگه واجبه لازمه، حرکات خروجیه به قصد تخلص واجبه، حرمت نداره. وقتی حرمت نداشت وضو صحیح، مقبوضیت هم نداره، قصد تخلص مقبوضیت هم نداره. اینجا پیشش واضح بوده نه حرمت هم نه مبهوزیت هم، گفته پس وضو صحیح هم. اما اگر توبه نکند، توبه نکند خارج می شود لا به قصد تخلص، نه داره میره به اداره باز زور برمیگرده. اینجا فرموده مشکل هم. اینجا مرحوم سید در حرمتش گیر داشته. آیا این حرکات خروجیه حرامه یا حرام نیست گیر داشته؟ ولی این اشکال چیه؟ ممکنه کسی بگه نه باز این حرکات خروجیه حرمت نداره، ولی توبه نکرده، ولی با قصد تخلص نیست، ولی حرمت نداره. چرا؟ بیان مرحوم آخون در کفایه. آخون میگفت حرکات خروجیه مقدمه واجبن، تخلص واجب از این قصد، این حرکات خروجیه مقدمه واجبن، مقدمه واجبن شرطش قصد نیست، قصد بکنی یا نکنی، قصد مقدمیت بکنی یا نکنی دخالت ندارم، مطلقا مقدمه واجبه. شاید در نظر مبارک سید این بوده این حرکات خروجیه منهای قصد تخلص منهای توبه بازم مقدمه واجبه و واجبه، چون واجبه حرمت میتونه داشته باشه، اشتباه روی محاله. شاید هم میگفتم معلوم نیستی واجب باشه، اینجا ممکنه بس بگیم واجب نیست، این عملش مبغوزه وجود نداره، درسته مبغوزیت عقلیه داره ولی وجود شرعی نداره، مبغوزیت شرعیه داره. چون شبهه داشته که این خروجش مبغوز شرعن و واجب شرعن، گفته یشکه وجهانه، از یه طرف مقدمه واجبه واجب شرعه، از یه طرف به سوء اختیار بوده این عملش مبغوزه مبغوز شرعه پس باطله، چون دو وجه داره. گفته یشکل، به خلاف فرض قبلی در اون شبهه نداشته، چون به قصد تخلصه دیگه، به قصد تخلصه نمیشه بگیم مبغوزه، شبهه نداشته دیگه، بالا به قصد تخلص داریم میریم بازم شاره بگه مبغوزه منم، این دیگه بالا دارم دارم یک کاری میکنم که فرار بکنم از حرام شدید، بازم مبغوز شمایه، من قاصدم، من تائبم، من قاصد این هستم که از این حرام بیشتری از این عضویت بیشتری که شما دارید فرار کنن، بازم منبوز شما آیان. تو ذهن مرحوم سید همین بودن، تمام کلام در بحث اجتماع امرو نهی که آیا حرکات خروجیت مقبوز است مطلقا نظر تنقیل، یا مقبوز نیست مطلقا نظر بعض دیگر، یا تفصیل بین این که تائبی به قصد خروج یا نه به قصد خروج نیست، در یک فرضش مقبوزیت ندارد در یک فرضش مقبوزیت دارد. انذاری در مسئله و روی انذار حکم اختلاف پیدا می کند در اصول دیگه، تتمت المسئله در اصول که در بحث اجتماع نه که حرکات خروجیت چجور است. ما تو ذهنمون اینه که در جای که قصد خروج نداره مبهوزیت هست. سید گفته یشکل نه صافه، اگر یه آقا داره از با ماشین داره از این خانه خارج میشه، از این منطقه خارج میشه، زور میخواد برگرده، بگیم این حرکات و خروجیش محبوظ شاره نبودن، خیلی بعیده. بهتره میگیم هر محبوظه در حال قفلت محبوظ نیست گذاشت. و هر دو بگیر در قصد تخلص کنیم سیدی چه اصلا حالم نشد تصاوی شد دیگه. چرا این هم مثل قافله دیگه، ها رو که تائب شده مثل قافله دیگه، این هم بقاهم دیگه توبه کرده برده باب توبه مفتوح این رواد توبه نگاه کنید، کسی که توبه کرده تملا مثل کسی که متولد شده. بله در اون نزاع تنقیح آغازی ها، در نزاع تنقیح آغازی ها که آغازی ها فرمود اگر توبه کنه ادامش مقبوضیت نداره، ما که این سید حرفار نزده حالا این بحثی خودش اگر توبه کنه واقعا دیگه الان پشیمان شد ادامه میده راه را قصد تخلص داره دیگه، توبه کرده از گذشته نسبت به مابقیشم الان قصد تخلصم داره بیرون میاد. ما تو ذهنمون همینه، بعید نیست رحمت واسعی خدا بگیم دیگه این خروج تخلصیش مقبوضیت نداره. اول توبه کرده نادمن با کیم داره از اینجا خارج میشه، چی کار غلط میکردیم، بگیم بازم ادامه این عملش مبهوزه، معلوم آقا خوی فرده فرقی نمی کنه توبه کنه یا نکنه، اینا قصد دیگه همه اینا مبهوز شاره. تو ذهن ما بیشتر کلام آغازی ها بیشتر به ذهن ما نزدیکه که آشه مبهوز قصد مهم نیست، نهی که نداره، نهی ساقط همه میگم نهی لقمه مبهوزیت صحبت هم این واقعا الان این حرکات اینجوریش مبهوز میتونید دیگه مبهوز مولایی آقای خوی میگه این الان اسیان همون نهی قبلی هم. اون نهی قبلی، نهی قبلی میگفت لا تدخل لا تبقى لا تخرج، این میگه الان اسیان اون نهی از ساقط فعلا ها، ولی عرفن اسیان اونه واقعا الان اسیان حساب میشه. بازم در حق تائب آیا در حق تائبی اسیان حساب میشه؟ نمیدونیم الان، شاید رجاء ما به فضل خداوند تبارک و تعالی زیاده، ذهن ما به معنای آغازی ها معنی خود ما روزشیم کنار، به معنای آغازی ها توبه کرده استغفار کرده، اون توبه قبلیش سبب بشه که این عمل بعدیش دیگه مبهوز مولا نباشه، بعید نیست. ما دلیل محکمی نداریم، اختلاف دیگه این حرکات خود خود میگه مبغوضه، آغازی ها میگه نه، چون بعد از توبه مبغوضیتش مبغوض نیست، یه مبغوض نیست، همون نهی اولی، نهی همون نهی اولی کافیه. اون نهی اولی گفت لا تدخل، لا تدخل، مثل بابا اعتماد به اختیار دیگه، نهی اولی رو خود نرو بالا پشت ما، اونجا خود تا نینداز، اگر میاندازه در حالی که داره میاد پایین، نه دیگه ساقط شد دیگه، چون نقره میتونی بگیم انداختن در این حال مبغوض مولا نیست، همون نهی اول کاشف نهی اول هم باش، همون نهی اول ایران میگم انجام نده، لا تدخل، لا تبقه، لا تخرج، این نداره، ولی همون نهی قبلی الان بابا حالا توبه نکرده به قصد خروج نیست، دارن راه میرن به سمت مکان رباح میان، نه این که معنی نداره میگه خارج نشو، نه خورن نیست، میتونید بگیم یه اسیان میسن در جون توبه نکرده، یعنی چون یه اسیانه دیگه، نه اون حرف تنقی یه فیل جملش قابل تصدیقه، توبه نکرده، نمیتون بگیم حق داخل شدن و باقی موندنش حرام، ولی وقت خارج شدن داره قصد هم میکنه، بگی اینجا مبغوض مولا نیست، گفتنی نیست. خب این دیگه علی مبنایی که در اصول تو ذهن ما اون که مرحوم سید فرموده قریب به ذهن، در فرضی که یه توبه کردن، اما در فرضی که توبه نکردن، این که گیر کرده گفته یشکل، نه ما اونجا میگیم بعید نیست که مبغوض باشه، نه یشکل، یشکل نه، یکم بالاتر از یشکل، بله هم که تنقیح فرموده، بله این فرضش مبغوضیت هست، وقتی مبغوضیت بود وقت وضوع در همون داستان سابق دیگه، وضوع در فضای قصبی داخل در وضوع در فضای قصدی میشه، وضوعی در حال مبغوضیت فضا میشه، درست یا درست نیست تفصیلش گذشت دیگه، اگر در همون حالی که میاد وضوع گرفت مسحش آمد در مکان اون را انجام داد گیری نداره. حاضر تمام کلام در مسئله بله دونم پرو 18 مسئله 19 که آخرین مسئله آب قلیلی قصدی ریختن در یک آب زیاد مباح، میشه از این آب وضو گرفت؟ خود شخص میتونه وضو بگیره یا نه؟ میتونه به دیگران اذن بدهد یا نمیتوانه؟ مرحوم سید تفصیل داده، ما باز کلام سید رو جور معنا میکنیم، مرحوم سید تفصیل داده گفته طرف این آب قلیل را میتونی رد بش بکنی به صاحبش، امکان رد داره، اونجا تصرف جایز نیست، وضو باطله، امکان رد را توضیح نداده چجور امکان رد داره، با میگیم مثلا این بطری آب مردم کریخ توی حوض همین کنار این اینجا ریختم، امکان رد داره با این مقدار از آبای خودمون برداریم دو بطری، سه بطری آب میدیم، آبونم توی این ستا هست، امکان رد داره ولو به مقداری از آبای خودمون، همینجوره دیگه، اگر بنا باشک ارزم رد مال مردم مستلزم باشد زمینه بود مال خودتون را، باز واجب ردش، بعدن چرا آب همینجا ریختیم با آب را داریم میبینیم، منطور میخوام جمعش بکنیم، دقیقا نمیتونیم جمعش بکنیم، مستحلق نشده آب رویم که نه تا تپلش ندید مستحلق نمیشه. خب میگم که ما رد بیرون بگیم، الان میگم رد به آب اینه دیگه، آب معظم این که آبایی که دادیم معظمش نصفش سلسه خودش آبای و آقای هم. ما قطعا آبای رو داریم دیگه، توی این آب او نیست. اگر میتوانیم نه حالا همین میخوام یکی این معنا میکنیم، همین هم داریم صحبت میکنیم. در فرضی که این امکان رد هست، مردم میگن آب شد داد دیگه، با سه تا بطری اینا رو آب شد داد، اینجا فرنده یکم رد دونی و لا یجود و تصرفی لا یحب و مالو من الله بطی به نفس، و اخرى فرموده که نه امکان رد نیست. هر بایی که ثابت میگو آبی را که ریختن مستهلک شدن، یا عد و طالفن، همه آب و حوزرم بدون میگه ما با آب ما ندادی، آب ما مستهلک شد. نه عرفن، عرفن که معلوم آقای خلیفه اینجا را اینجور معنا کردن، ما تو ذهن درست نیم. آب که مستهلک شد طالف دیگه، امکان رد نداره عرفن. من هم توی را به دقت عقلی هست، ولی آف مستحلت میبینم. نه اون زیاده نیست، مشارکت میبینم، مستحلت نمیبینم. این آب خود را شما فرضید به هم زدید، آب را مستحلت شد، اینجا عرف مستحلت میبینم، در اونجا مشترک میبیند. اونجا میگه نه مقداری از این آب، اون آبی گوشه، مقدارش مال شما یا مقدارش مال ایشانه، مستهلک نمیبینه. اگر نسبت زیاد باشه، نصف به نصف، سلس به دو سلس، ربع به دو سلسلات در باق، اونجا شرکت میبینه اون. و اما اگر نه خیلی کمه، 1% در 100%، 2%، 3%، عرف این آب رو او رو شریک این آب نمیبینه. نامور عرفیه دیگه. سید میگه اگر جوریه که امکان رد داره، میگن رد کرد مالش را، ولی او در زنده مال خودش، اونجا یکی با رد دو. اما اگر نه مستهلک میبینن، میگن آب او دیگه تلف شده از بین رفت، وقتی مستهلک شد نسبتش آبش کم بود، مستهلک شد عده طالبن، سید گفته دیگه عرضم به خدمت شما در جایی که عده طالبن گفته جایزه، ولی در نهایت باز گفته که چی عبارتش؟ بذار یه عبارت چی بخونم؟ الا یک الا آورده، گفته که نه باز اولش گفتن میشه گفت، الا این که باز مشکله. ولی اشکال چیه؟ فرض بدون رضایه، در نهایت گفته مشکله، ولی اشکال چیه؟ گفته شبه شرکت، ممکن در مستهلکشن بگیم که نه هنوز و اجزای آبو تو این هست، اونم شریکه، 1% آب مال اویه، بقیه مال مایه، ممکنه کسی شبهه شرکت بکنن، و وقت شبهه شرکت بود در مال شرکتی نمیشه تصرف کرد الا به رضای همه. این الاش منشه شبهه شرکت هست، ردی و جید چه فرق میکنه؟ فرق نمیکنه دیگه. پس فرض اول، در فرض اول امکان رد خود شرکت هم، فرض اول مال شراکتی جایز نیست. حالا عرض میکنه در اون قسمتی که وضوع گرفتن، در اون قسمتی که مال اویه امکان رد هست. البته این مثالشونه ها، یه بخش فرض بکنید آب قلیلیه که ریخته توی آب قلیل که در کنش شرکت پیدا میشه، باز باید مثال گفتیم، این نداره بگید چون عوضه مقصود سید همینه، این کنار شرکت هم تصرف در اون شراکت هم تصرف در این طرفش هم جایز نیست. گذشت دیگه مرحوم سید میگفت یک طرفش هم قصدی باشه، یه آجور قصدی باشه، میگفت چون این تصرف روی تحریک اونه، این تصرف شما بگفت حرام هم. سید مبناشی میگه نه، حالا اونجا از آده اینجا دیگه آب رو تکان میدی، اون تکان میخوره دیگه. سید میگفت سخت میگیره دیگه. مرحوم سید فرموده که ما اینجور معنا میکنیم، اون آب قلیل در این منطقهی که واقع شده با اون آبای اونجا استعلاق پیدا نکرده، اونجا عرفن میگه یه قسمت از آب شراکتیه، اونجا نمیشه موضوع گرفت. اما آب کم بود، ابتداش گفته که مستعلق شد و عبد طالفن، پس موضوع گرفتن عید نداره. این طبعا مبنی سابقش هست، ولی آخر امر اشکال میکنه. ظاهر الا یشتلم احتیاط وجوبیه دیگه، الا فتوه را به هم میزنه فتوه قبل را. الا عبارت را بخونید ببینید از این این لکنه اون فتوه را به هم میزنه، شبه اشکال میشه احتیاط وجوبی، حملی بر احتیاط مستعدی مشکله. خصوصا تو ذهنم بود، خصوصا اولش میگه یمکنن یقال وضو صحیحا، اولش میگه یمکنن یقال صحیحا، بعدش میگه این را مشکلن، میگه انصاف اینه که میشه لافتوا. راست میگه تو ذهنم بود میچرخیده پیداش کنم. بله اولش میگه یمکن حکم صحت بشود، بعد میگه این را مشکل میشه احتیاط وجوبی. منشأش همین شرکت شبه شرکت هست. این فرمایش سیلم با اصل مطلب در مقام بله تفصیلاتی دادن، از جمله معروف آقای حکیم تفصیل داده بین متماثلات و غیر متماثلات. گفته این که سید میگه تلف این در غیر متماثلات هست، در غیر متماثلات تلف هست. فرض فرمایید آبی آقا آب شیرین میده، آب بطری آب معدنی ریخته تو آب عوض کثیف شور، اینجا گفته بله یعد عند العرف تالفا، تلف شد دیگه. کجا اینجا آب بطری وجود نداره دیگه، صفتش نمیست قوام اون آب بطری باید صفتش بود. و اما اگر نه یک بطری آب هم متماثل با همین آبی که اینجا موجود هست، آب شریختیم اینجا، گفته شرکت هم تلف حساب نمیشه. قلیل و کثیر بودن گفته لا سید معیار نیست، متماثل و غیر متماثل، اون قلیلی را که اینجا میریزی نه قلیل هم نه کثیر هم باشه، چند تا بطری آب بوده، چند تا بطری آب ریخت توی آب کثیف شد، عرف میگه تلف شد دیگه، تمام شد. و اما اگر نه یک دونه از این بطری آب را ریختی تو آبی که اینا همه آب معدنی هست یا مثل معدنی هست، هم صفت هم متماثل هم، عرف میگه نه شرکت حاصل شد، شرکت به نسبه. معلوم آقای حکیم تفصیل داده بین متماثلات و غیر متماثلات، بحث کشنده میشه به باب شرکت. ملاحظه بفرماید این نداره یه حرفای از باب شرکت را اینجا مطرح بکنیم، ببینید که چجوره تا روز شنبه میشه.